ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام، خوش آمدید به جلسه هفدهم جغرافی صنف یازدهم. امروز هم قرار است که به ادامه درس‌های گذشته خود موضوعات مهمی از جغرافی صنف یازدهم را بخوانیم. موضوعاتی که امروز قرار است ما بخوانیم، موضوعات ما شامل موضوعات یکی شیوه های استخراج معادن و همچون انواع صنایع و اهمیت آن در جهان، این دو موضوعی است که امروز مقرر است که با هم بخوانیم. خب بیاین که درس امروز خودم آغاز کنیم. خب در نخست شیوه های استخراج معادن، خب ببینیم چگونه از چه روش های معادن را استخراج میکنه. خب ما در مفهومیم که مواد سوختی مثلا نفت، زغال، سنگ، گاز، اینا معادن هستن و همچنان فلزات قیمتی، منرال ها، فلزات اینا که هستن از جمله موادی هستند که ذخایر هستند، مواد طبیعی هستند که در اعماق زمین پیدا میشن. به همین دلیل است که اینا باید استخراج شوی معادن. خب ببینیم که از کدام روش های مواد مورد این معادن ها استخراج میشن. خب استخراج و استفاده از مواد معدنی، استخراج و استفاده از مواد معدنی به اندازه ذخایر، ارزش اقتصادی و وضعیت جیولوژیکی و موقعیت جغرافیاییشان بستگی دارد. مثلا ذخایر زغال سنگ به شکل متفاوت استفاده از استخراج میشه که زغال سنگ بیشتر در مناطق کوهستانی و دیگه مناطق پیدا میشه و نفت که است بیشتر در بین ابحار پیدا میشه، یعنی و دیگه فلزات هم که هست در کوه ها پیدا میشه در اعماق زمین. ببینیم که نظر به موقعیت جغرافیاییشان و وضعیت خود زمین استخراج اینا متفاوت هستند و همچنان یکی نظر به زمین و موقع جغرافیاییشان به عوامل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی هم بستگی داره. مثلا مناطق اقتصادشون بالاتر باشه از صنایع ماشینی استفاده میکنه باز خاطر استخراج کردن که اینو بسیار آسان هستن، ولی مناطقی که اقتصادشون پایین باشه، رو به انکشاف باشه، اونا نمیتونه به شکل پیشرفته یا به شکل درست معادن را استخراج کنه. خب مراحل استخراج مواد معدنی را در نظر بگیریم، یکی هست که تجسس و مطالعات جیولوژیکی است. این میره مناطق بررسی میکنه وضعیت زمین از لحاظ جیولوژیکی بررسی میکنه که چگونه هست. بعد از او باعث کوشش میکنن که اونا مناطق استخراج کنن معادنشان و بعد از اون تثبیت ذخایر، کمیت و کیفیتشان اونو بررسی میکنن که آیا ارزش داره که معادن را ما بررسی کنیم، استخراج کنیم یا نکنیم، یعنی که چقدر کیفیتی همی زغال، مثلا زغال سنگ باشه، کیفیت زغال سنگ چقدر است، چقدر زغال سنگ در این مناطق هست که ما بخواییم که برای استخراج کنیم. بعض برمکاری حفر معادن هستن، بعض جمع‌آوری مواد توسط ماشین ها هستن، استخدام کارگران ماهر و افراد مسلکی، سرمایه گذاری و بازاریابی، ایجاد راه های مواصلاتی و حمل نقل است که تمامی عوامل برای استخراج موفق مواد معدن بسیار ضروری هست. اولا هر معدنی که باشه، زغال سنگ باشه، نفت باشه، طلا باشه، نقره باشه، منرال ها باشه، سنگ های قیمتی باشه، این مراحل را در نظر بگیرن بسیار به شکل موفق معادن میتونن استخراج کنن که باید تمامشان را بررسی کنه، در نظر بگیره تمام احتمالاتشان، بعد از اون میتونه بسیار به شکل موافقانه این مراحل را طی کرده و زغال سنگ یا هر مواد معدنی که باشه او را استخراج کنه. شیوه های استخراج معدن، استخراج و استحصال نفت. اگر در نظر می برای استخراج نفت، اول با استفاده از علم جیولوژی و زمین شناسی مناطق دارای نفت هست و مناطق را شناسایی میکنم و در جاهایی که نفت وجود دارد جاهای بسیار عمیق حفر میکنه که عمقی از اونا بعض وقت به هزاران متر هم میرسن. مثلا در ایالت کالیفرنیا امریکا جاهایی وجود داره که به عمق 4500 متر حفر شده. در رومانیا چوهایی که به عمق 1200 متر وجود داره که به خاطر استخراج نفت استفاده میشه و قیمت تمام شده نفت بستگی به عمق چوه برمکاری فشار لازم برای استخراج داره. در مناطقی که نفت به صورت طبیعی با فشار گازها یا آبهای زیرزمینی خود به خود به وجود میاد، هزینه استخراجشان هم بسیار پایین است. هرچقدر که عمق یک چوه بیشتر باشه به خاطر استخراج او نفت هزینه زیادتر شده باشه، به اون اندازه اون نفت قیمت تر است. ولی بعض از مناطق هست که نفت خود به خود بیرون میاد که به اثر فشار یا آبهای فشار گازها یا آبهای زیرزمینی به وجود میاد بیرون میشه، اینا هم که هزینه استخراج از اون هم پایین هست. و شیوه های استخراج معادن بخوانیم استخراج و استحصال نفت. کار استخراج نفت در کشورهای مختلف جهان متفاوت است. مثلا در ایالات متحده امریکا از هر چهار به طور متوسط 13 برل نفت در روز تولید میشه. در شرق میانه این مقدار به 5300 برل در روز میرسه. در ونزوئلا روزانه 240 برل، در کانادا روزانه 46 برل نفت استخراج میشه. و برای تولید نفت خام به نفت خالص باید مراحل مختلف در تصفیه خانه های نفتی طی شود تا اونا را قابل استفاده شود. و عوامل تاثیرگذار در استخراج معادن هست که وضعیت ذخایر نفت، عمق چوه‌ها، تجهیزات و ماشین‌آلات و هزینه نیروهای کار، اینا را همه اینا را در نظر بگیرید تا یک استخراج نفت موفقانه را داشته باشد. استخراج زغال سنگ. زغال سنگ در کشورهای مانند امریکا و چین بیشتر از طبقات تحتانی زمین قرار دارد، اونجا کشته میشه و بعضی از جاها که زغال سنگ در شکستگی های نامنظم قرار دارد مناطق استخراج میشه. در اسکاتلند طبقات زغال سنگ ضخامت و طول مناسب داره و استخراج هم آسان تر هستن. خب ببینید در مناطقی که زغال سنگ وجود داره زغال سنگ به شکل منظم نیست. بعض جاها زغال سنگ اندازه 2 متر داره و بعد بعض مناطقش که هیچ نداره و بعض مناطق میشه که 4 متر میرسه. یکی از طبقات شکسته و نامنظم زغال سنگ هستن. و روش استخراج زغال سنگ حفر چوها و دهلیزها که گاهی اونقی از اونا به 2000 متر هم میرسه. کارگران وسایل کار با استفاده از لفت ها به طبقات مختلفی معدن انتقال پیدا میکنه. زغال سنگ هم توسط لفت ها یک چوب چوی دیگه بیرون میشه و بالاخره به سطح زمین میرسه. روش استخراج زغال سنگ بستگی به وضعیت طبقات و عمق معادن داره. اهمیت و انواع صنایع و اهمیتش در جهان موضوع بعدی ماست که میخوانیم. اهمیت صنعت و شرایط لازم. صنعت مواد خام را در کارخانه ها و کالاهای مفید و با ارزش تبدیل میکنه. مثلا صنعت باعث میشه که مواد خام را وارد میکنه و مواد را از طی کردن چندین مرحله به مواد با ارزش تر تبدیل میکنه. کشورهایی که پس از انقلاب صنعتی صنایع خود را توسعه داده که اکنون با از جمله کشورهای پیشرفته جهان هست، مثلا کشورهای اروپایی، کشورهای آمریکایی، ژاپن، چین، اینا کشورها هستند که از جمله کشورهای پیشرفته هست که بعد از انقلاب صنعتی این پیشرفت های زیاد را کردن. شرایط لازم برای صنعتی هست که مواد اولیه مانند نفت، فلزات، زغال سنگ، اینا از جمله مواد اولیه هستند. انرژی و حمل و نقل. برای راه اندازی و جابجایی اونا انرژی داشته باشه، ما وسایل حمل و نقل داشته باشه تا اونا را از مراکزی که از موادشون به مراکز صنعتی انتقال بده. زمین و نیروی کار. برای ساخت کارخانه ها زمین باشه و نیروی کار باشه که کارها را انجام بده، باعث پیشرفت صنعت میشه. سرمایه و بازار مصرف. سرمایه کافی به اندازه کافی باشه بالای و مواد خام سرمایه گذاری کنه، مثلا زغال سنگ اگه باشه اونا رو وقتی که استخراج میکنه با کارگران که کار میکنه با اونا معاش بدن و دیگه وسایل بیارن تا اونا کارها را انجام بده از وسایل حمل و نقل باشم و از اونا را از مواد خام به مواد اول، از مواد اولیه به مواد صنعتی تبدیل کنم، بازاری باشه که او مواد را به فروش برسانم، تولید کنم و به فروش برسانم و مردم مصرف کنم. باعث میشه که یه پیشرفت های زیاد را در نظر بگیرم. آن فناوری و مهارت ها هست برای رقابت و پیشرفت ها هستن که ازشون زیاد استفاده صورت نکرم. اینا کسی مراحل را تقیی کنن، یک مواد اولیه با مواد صنعتی تبدیل میشه و نیازهای مردم هم مرفوع میشه و کشورها هم به رو به انکشاف پیدا میکنن یا توسعه بیشتر پیدا میکنن. انواع صنایع و نواحی صنعتی. انواع صنایع: صنایع تیاره سازی پیشرفته و گسترده در ایالات متحده آمریکا تا آمریکا هستند. صنایع فلزی و معدنی که تولید فولاد و آلومینیوم هستند. صنایع تولیدی ماشین‌آلات، وسایل نقلیه و وسایل الکترونیکی هستند. نواحی صنعتی در آمریکا، اروپای غربی، آسیا که آسیا شامل کشورهای چین، ژاپن و هند هستند. تمام کشورهای آسیا شامل کشورهای صنعتی نمیشن و فعالیت‌های صنعتی بیشتر در نزدیکی خط استوا و خطوط جغرافیایی مهم متمرکز شده است. مناطق صنعتی جهان: مناطق مهم صنعتی جهان شامل آمریکای شمالی، اروپا، شرق و جنوب شرق آسیا ها که تولیدات صنعتی متنوع را در جهان عرضه میکنند. در آمریکای شمالی ایالات متحده ها و کانادا از مناطق مهم صنعتی اصلی است که ناحیه صنعتی آمریکا از کوههای آپلاش تا دریاهای پنجگانه گسترش پیدا کرده. در اروپا، غرب اروپا دارای ناحیه صنعتی مهم است. رور در آلمان، انگلستان، فرانسه و شمال ایتالیا از مناطق اصلی صنعتی اروپا به شمار میره و مناطق صنعتی شرق و جنوب شرق آسیا، شرق و جنوب شرق آسیا ژاپن پیشرفته ترین کشور صنعتی در قاره آسیا است که کمربند صنعتی ژاپن از توکیو تا کیوشو امتداد دارد. کشورهای دیگه صنعتی منطقه: هنگ کنگ، مالزیا، تایوان، کره جنوبی، سنگاپور در سالهای اخیر به تولید کنندگان، صادر کنندگان کارهای صنعتی تبدیل شده. یعنی این کشورهایی است که تازه به تازگی پیشرفته شده، توسعه صنعتی پیدا کردم. و عوامل رشد صنایع: سرمایه گذاری خارجی به ویژه از سوی ژاپن در پیشرفت صنایع کشورها نقش بسیار مهمی را داشته که کشورهایی که تایوان، کره جنوبی و سنگاپور، مالزی و هنگ کنگ کرده، اینا باعث شده که ژاپن در این مناطق سرمایه گذاری کرده. خب این بودم از درس امروزی ما. شما امیدوارستیم درس امروزی رو به شکل بسیار درست یاد گرفته باشین. درس امروزی ما چندان درس سخت نبود، ولی موضوعات رو خواندیم بسیار موضوعات دلچسب و مهمی بود. در آخر کارخانگی که بر شما مد نظر گرفتیم، یک استخراج و استفاده از مواد معدنی به چیگونه شرایط و به کدام چیزها ارتباط داره توضیح بدین. دومی سوال: استخراج مواد معدنی باید کدام مراحل را بپیماید و بیان کنید. و سومین موضوع یا سومین سوال: چند نوع صنایع را میشناسید و نواحی عمده صنعتی جهان در کجا موقع دارد؟ درباره سوال ها تحقیق کنید و جوابشان را پیدا کنید. این بودم از درس امروزی ما. شما را تا جلسه بعدی به الله پاک و به نیاز میسپارم. وقت شما خوش. خدا نگهدارتان.
ساعت درسی: برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام، خوش آمدین به جلسه هفدهم جغرافی صنف دوازدهم. امروز قرار است که به ادامه درس های گذشته خود موضوعات شامل تعریف و اهمیت محیط زیست، تأثیر وسایل نقلیه بر آلودگی هوا و همچنان درباره تأثیر فابریکه ها بر آب و فضا قرار است که صحبت کنیم. خب بیاین که موضوعات درس امروزی خود آغاز کنیم که نخستین موضوع امروز ما تعریف و اهمیت محیط زیست است. خب اگر ما تعریف از محیط زیست داشته باشیم، محیط زیست مجموعه پدیده‌های حیاتی است که در زمینه حیات برای انسان‌ها، حیوانات و نباتات مساعد می‌کنه و همچنان اجزای مهم محیط زیست اراضی، خواب، آب، نباتات، حیوانات، اتمسفیر هستن. خب اینا که هستن عناصر مهم، اجزای مهمه محیط زیست است. بر فرض مثال اگر ما در نظر بگیریم یک موجود زنده اگر بتونه زندگی کنه، مثلا ما یک حیوان در نظر میگیریم اگر او بخواه زندگی کنه، یا انسان ها رو در نظر میگیریم که بخواهند زندگی کنه، نیاز به یه اجزای مهم داره. مثلا ما خود انسان ها رو در نظر میگیریم، انسان ها بالای اراضی چی نقش داره؟ بالای اراضی انسان ها را میره خانه میسازه، یا بر فرض مثال بالای اراضی که خاک هسته، آب هسته، در اونجا نباتات را کشت میکنه، نباتات را زرع میکنه و بعد استفاده میکنه. و همچنان حیوانات چه نقش داره؟ حیوانات از او نباتی که از آب و خاک تغذیه کرده، بالایی اراضی روش کرده، از او انسان ها از گوشت او حیوان استفاده میکنند، به خاطر که انسان ها بتانه زندگی خود ادامه بده. و همچون از اتمسفیر که توسط نباتات پاک میشه، کاربون دای اکسایدش گرفته میشه، هوا را پاک میکنه، از او انسان ها تنفس میکنه. این اجزای مهم محیط زیست بالای زندگی انسان ها نقش بسیار مهمی داره. از جمله آب هسته که آب منبع حیات هسته. اگر آب نباشه نبات نیست، حیوان نیست، انسان تا 7 روز بدون آب زندگی کردن نمیتونه. ولی اگر غذا نباشه انسان ها میتونه تا 12 روز زندگی کنه، ولی تا 12 روز در صورتی که انسان ها آب بنوشه. ولی اگر آب ننوشه انسان ها مدت 7 روز دیگه زندگی کردن نمیتونه. آب منبع حیات است. و همچنان گذشته از اینا، محیط زیست فطری پاک است و انسان باید در حفظ محیط زیست، حفظ پاک، به خاطر پاک نگه داشتن محیط زیست و همچنان در مقابل تهدیدهایی که صورت میگیرد، در مقابل انسان ها باید توجه کنند و بتوانند که محیط زیست را پاک نگه دارند، از محیط زیست محافظت کنند. بر فرض مثال درخت ها را باید زرع کنند. در صورتی که درخت را قطع میکنه، به جای او درخت بکاره تا بتونه محیط زیست را حفظ کنه. و همچنان از خاک حفاظت کنه، از حیوانات حفاظت کنه، حیوانات منقرض نشه. و همچنان از نباتات را انکشاف بده، اتمسفیر را پاک نگه داره کنه، از سوختهای فسیلی زیادتر استفاده نکنه، از موتورهای کهنه استفاده نکنه. همه از اینا تاثیر فطری بالای تمام انسان ها داره تا که از محیط زیست را پاک نگاه کنه. و همچنان در گذشته که بوده، تمدن های قدیم هم در کنار دریاها، مثلا اولین تمدن در جهان هست، تمدن بابل هست یا بابلیان هست که در کنار دریای جیهون ساخته شده، به وجود آمده. و همچنان تمدن مصر هست در نظر بگیریم، در کنار رود نیل جور شده، به وجود آمده. اینا که هست به خاطر چی جور شده؟ به خاطر که اونجا منبع آب بوده. اونا میتونستن کشت زراعت کنن، میتونستن آبیاری کنن، میتونستن کشتیرانی کنن، ماهیگیری کنن. به همین دلیل بوده که اونا نزدیک دریاها تمدن خود ساختن. و همچنان به ادامهش، عوامل آلودگی محیط زیست را که در نظر بگیریم، عوامل زیادی داره. یکیش از فعالیت های انسانی مانند تاسیسات صنعتی، زباله های صنعتی، ترافیک، گازات مضر، اینا عناصری هست که بالای محیط زیست تاثیر داره و باعث میشه که آب و هوا را، اتمسفیر را آلوده کنه. و همچنان گازاتی که در هوا میره و باعث خراب شدن هوا یا آلوده شدن هوا میشه، کاربون دای اکساید، مونوکساید، متان، کلورفلور، کربن، نیتروژن اکساید، اینا در هوا باعث در فابریک های کیمیایی به وجود میاد، در هوا میره و وقتی که انسان ها اونا رو تنفس میکنه، وارد سیستم دوران خون انسان ها میشه و باعث انواع متفاوت امراض برای انسان ها میشن. و همچنان منابع اصلی آلودگی هوا را که در نظر بگیریم، آلودگی هوا شامل سوختن زغال، سنگ و نفت هست، آتش سوزی ها هست، فابریکه های صنعتی و همچنان وسایل نقلیه و نفوس در شهرها، اینا منابع اصلی آلودگی هوا در روی جهان هست. و همچنان پیامدهای آلودگی و راه های کاهش را اگر در نظر بگیریم، هوای آلوده در تمام شهرها، مخصوصا شهرهای بزرگ باشه، شهرهای صنعتی تر باشه، بیشتر هسته که به افغانستان در نظر بگیریم کابل هستن، چون کابل نفوسش بیشتر هستن، مردم برای احتیاجات خودشون از انواع موترهای کهنه استفاده میکنن و فابریکه های در کابل هستن. اینا آب و هوای کابل نسبتا آلوده هستن و موادی که باعث آلودگی هوا میشه، خب طبق قانون هم گفتم، ولی بعضی موارد دیگه هم هست، مانند مواد سمی و کیمیاوی، انتشار صداهای مضر، زباله های صنعتی و اتمی، عدم موجودیت کانالیزاسیون مناسب، اینا باعث آلودگی هوا میشه. همچنان برای حفظ محیط زیست انسان ها باید منابع طبیعی به دست داشته باشه، در دسترس قرار داشته باشه و قوانین محیط زیستی را مراعات کنه و همچنان گازات مضر استفاده نکنه و باعث نشه که آب و هوا آلوده شود. در حدی که میتونن برای جلوگیری از آلوده شدن هوا توجه داشته باشن. همچنان تاثیر وسایل نقلیه بر آلودگی هوا را ما در نظر داشته باشیم. وسایل نقلیه هم بیشتر در شهرها هست که باعث عامل آلودگی هوا هست که باعث این میشه که هوا بیشتر آلوده شود. دلیلش است که از دود گازهای مضری که از وسایل نقلیه بیرون میشه باعث کثیف شدن هوا میشه و آب و هوایی که انسان ها تنفس میکنن برای انسانات، حیوانات، نباتات، برای همهشون تاثیر منفی داره. گازات آلوده که از وسایل نقلیه در اتمسفر پخش میشه، دود هست، کربن مونوکساید، نایتروژن اکساید، سلفر، سرب هستن. اینا که وقتی که اینا رو انسان ها تنفس میکنن باعث مشکلات تنفسی و حتی سرطان هم میتونه که برای انسان ها بار بیاره. و همچنان با وجودی که جهان پیشرفت زیاد داشته، نفوس جهان پیش زیاد شده، ولی قسمت آلودگی هم زیاد کرده که وسایل نقلی زیاد استفاده میکنه، وسایل کهنه استفاده میکنه و وسایل نقلی از گاز و نفت سوخت میگیره. به گاز و نفت که هست باعث آلوده شدن هوا میشه و همچنان زغال سنگ و موارد دیگه سوختوندن پلاستیک اینا باعث آلوده شدن هوا میشه. خب مقایسه کشورهای پیشرفته و افغانستان در کنترل آلودگی در نظر بگیریم. کشورهای پیشرفته با تکنولوژی جدیدی که در دستشان هستن انتشارات گازات مضر را که از وسایل نقلیه هستن اونا را میگیرن، اونا جلوگیری میکنن که بیشتر مناطق کشورهای پیشرفته اونا موترهای برقی را در نظر دارن، ملی بسای برقی استفاده میکنن که اونا از برق استفاده میکنه، یعنی از گاز و نفت استفاده نمیکنه که باعث آلودگی هوا شود. و همچنان در کشورهای این رو به انکشاف یا کشورهایی که نسبتاً پیشرفته نیستن اونا از موترهای استفاده میکنن، موترهای کهنه هست که دود و گاز بیشتر را تولید میکنن و همچنان اجازه تردد در اونا هم دادن، اجازه تردد اونا هم زیادتر است، ولی در کشورهای پیشرفته اجازه تردد اونا خیلی کمتر هست. در افغانستان کابل آلودگی هوا نسبت به دیگر شهرها زیادتر است و دلیلش این است که مردم از وسایل کهنه و فرسوده استفاده میکنن، از نفت بی کیفیت استفاده میکنه باعث افزایش سلفر در هوا میشه و همچنان اقدامات جدی برای کاهش آلودگی هم نیست. و آلودگی وسایل نقلیه شامل سه بخش میشه: زمینی، موترها و بسها است، از بحری کشتی ها و قایق های بزرگ است و هوایی طیاره ها است. و انسان ها با استفاده نادرست از تکنولوژی محیط زیست را آلوده کرده و نیاز به است که اقدامات جدی در مقابل این مشکلات گرفته شود. و تاثیر فابریکه ها بر آلودگی محیط زیست، خوب آلودگی فابریکه ها انواع متفاوت فابریکه ها هستند که اونها انواع متفاوت کار میکنن و باعث آلودگی هوا و زمین و آب و جاری و زیر زمین میشه. و بعد از انقلاب صنعتی در انگلستان آغاز شد، بعد از او در اروپا، آسیا، آفریقا، استرالیا در اونجا گسترش یافت که مردم بیشتر موتر و کشتی و طیاره را جور کردن که تاثیرات گازهای زهرناک و گازهای بسیار قوی فیزیکی و کیمیایی در هوا تغییر دادن که از جمله این گازها کربن دای اکساید، متان، کلروفلوکاربن، نایتروژن دای اکساید و بخارات آب و ذرات اتمی را در هوا آزاد کردن که باعث آلودگی هوا شده. و همچنان اثرات گازهای مضر و مضر فابریکه ها، از اثرات بعدی که اینا داشته برای تمام موجودات زنده تاثیر خود داره که از جمله گاز کلور و فلور و کاربن یا CFC هست که باعث تخریب لایه اوزون و گرم شدن زمین میشه، که اینا از جمله مضرترین گازها در بین گازهای آلوده در هوا هستن. و همچنان تششعات اتمی از فابریکه های اتمی باعث مشکلات جدی میشه که از جمله تخریب محیط تا 1 کیلومتر مربع، آلودگی فضا، اثر منفی بر زراعت و کشتکار، تهدید جان انسان و حیوان و نبات، ایجاد امراض مخصوصا سرطان جلدی و غیره هست. و همچنان یکی از مثال اینا ما گفتم میتونم حادثه اتمی چرنوبل هست. حادثه اتمی چرنوبل، چرنوبل منطقه در روسیه هست که در زمان روسیه تزاری یک منطقه در اونجا بم اتم آزمایش شد و باعث خرابی های بسیار زیاد شد که بمود فعلا هم اثرات او تا هنوز هم باقی مانده. و همچنان به ادامه تاثیر فابریکا به آب و فضا را در نظر بگیریم، تاثیرات ناگواری که بالای زمین وارد میکنه، بلکه این تاثیرات در فضا و آب‌ها هم دیده میشه. مثلا کشتی ها هایی که استفاده میشه اون از مواد سوخت استفاده میکنه و باعث خراب شدن، باعث آلوده شدن آب دریاها میشه. و همچنان فاضلاب های صنعتی، فاضلاب های کیمیایی صنعتی هستن که نوارد دریاها و اقیانوس ها میشه، هم باعث آلودگی میشه. و همچنان مواد فاضله اتمی و نفت ریزی کشتی های نفتکش در بحار که آلودگی بحر، خطر برای حیوانات بحری و از بین رفتن اکوسیستم های بحری میشه. اینا از جمله تاثیر فابریکا و آب و فضا هستن. خب این بودم از درس امروزی ما. شما امیدوار هستم که درس امروز را یاد گرفته باشین و در آخر کارخانگی که برای شما مد نظر گرفتیم. سوال اولی است که چگونه ایجاد فابریکه ها باعث آلودگی محیط زیست میشه و کدام گازهای مضر را تولید میکنن؟ سوال دوم، چرا تششعات اتمی از فابریکه های اتمی خطرناک هستند و چی تاثیرات بالای صحت و محیط دارند؟ و سوال سوم این است که مواد فاضله صنعتی چگونه باعث آلودگی دریاها و ابحار می شود و چی تاثیرات بر حیات بحری دارد؟ این سه سوال را شما بخوانید و جوابایشان را پیدا کنید. شما را تا جلسه بعدی به الله پاک و بی‌نیاز می‌سپارم. وقت شما خوش. خدا نگهدارتان.
هم دیوانم من سر به سرا میزنم سر به سرای جنون از عشق لیلا میزنم